أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جلبر وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این جلسه روایاتی را که درباره جلد میته وارد شده مقایسه می کنیم بین روایات شیعه و روایات اهل سنت. در جلسه قبل یادآور شدیم که در روایات اهل سنت هم تعارض وجود داره مثل روایات شیعه، یعنی گاهی دو دسته روایت در مقابل هم هست و گاهی هم سه دسته، مثل روایاتی که در کتاب تهذیب الاحکام و کتاب استبصار وارد شده که مرحوم شیخ طوسی در این دو کتاب روایاتی را که معارض یک دیگر باشند را جمع آوری کرده و راه حلی برای جمع بین اونها ارائه داده است. حالا ما یک باب دیگری را از کتاب وسائل الشیعه و یک بابی را از کتاب سنن نسائی و سایر کتاب‌های اهل سنت بررسی می‌کنیم. ببینید درباره جلد میته که آیا جلد میته پاک می شود یا نه، روایاتی هم از شیعه نقل شده و هم از اهل سنت. در فقه امامیه ابتدا من مسئله را بگم تا بعد ببینیم که قضیه چیه. ما در مورد میته و مردار شکی نیست که میته حرام است. در باب این نکته این است که میته نجس است، اما یک بحثی هست که آیا پوست میته با دباغی پاک میشه یا نه. در بین فقهای شیعه از قدما محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی مدعی هست که پوست میته با دباغی پاک میشه. در کتابهای تذکرة الفقها اگر دوستان مراجعه کنند، خلاف شیخ طوسی الحدائق الناظره جلد 5 صفحه 61 و مستند الشیعه جلد 1 صفحه 349 و جواهر الکلام جلد 5 صفحه 300 از این بزرگوار نقل میکنه که محمد ابن جنید اسکافی که در سال 381 فوت کرده، یعنی در همون سالی که مرحوم صدوق فوت کرده، از ایشون مدعی هست که پوست میته با دباغی پاک می شود. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش همون روایاتی است که می خوام با روایات اهل سنت مقایسه کنیم و ببینیم فقها در تعارض بین این روایات چه کار می کنن. ضمناً این مسئله باشد که برخی فقهای ما معتقدن که در میته تمام اجزایش نجسه، یعنی از میته هیچ جزئی استثناء بردار نیست. از جمله شخصیت هایی که معتقدند تمام اجزاء میته نجس است مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی است. حسن ابن ابی عقیل عمانی که باز از فقهای قدیم ماست معتقد است که اجزاء میته مطلقا نجس است و از متأخرین که قائل به نجاست تمام اجزاء میته شده اند و اجزاء مردار را نجس می‌دانن مرحوم آقا حسین خانساری رحمت الله علیه متوفای 1098 در کتاب مشارق الشموس هست و از معاصرین هم من یادم میاد مرحوم آیت الله آقای دکتر محمد صادقی رحمت الله علیه در کتاب الفرقان و همینطور در اون رساله نوین خودشون می‌نویسن که تمام اجزاء مردار نجس هست و ما در میان در مردار و در جسمی که از مردار باشه هیچ جزئی به عنوان پاک نداریم. اما در مقابل این قول مشهور در مقابل این قول نادر یک قول مشهوری در بین فقها هست که فقها آمدن از میته 10 چیز را استثناء کردن و اتفاقا روایات گوناگونی هم وجود دارد و اون روایات دلالت میکنه بر اینکه اون روایات گوناگون دلالت میکنه بر اینکه از حیوان مرداری که زمان حیاتش پاک بوده مثل گوسفند، مثل گاو، مثل شتر مثل اسب، مثل مثلا الاغ، این حیواناتی که زمان حیاتشون پاک بودن، نه مثل سگ و خنزیر، اونها رو نمیگیم در واقع. اگر چنانچه این حیواناتی مردن و به میته تبدیل شدن، از میته 10 چیز پاک است و اون 10 چیزی که پاکه، ملاحظه بفرمایید، مثل سمه، مثل استخوان، عظم، مثل شاخش، مثل مو، کرک، پشم و ارتفاعات شریف با سعادت شما که تخمی که از شکم مرغ مرده خارج شود، ول بیزه، ول انفحه. انفحه در از اون حیواناتی که دارای مشک هستن و چیزهایی که نظیر اینها هست در واقع، که باید علل قاعده 10 تا میشه، که مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال باب العشره این روایت را آورده و در من لا یحضرم به صورت مرسل نقل کرده. خب ببینید، این روایاتی که از میته استثناء میکنه یک اجزایی را، هم روایات کمی نیست، چندین روایت هم. در بعضی از این روایات آخرش علت آورده که چرا این اجزاء مردار پاکه، چرا؟ و او که اصل میته نجسه، فرمودن این دلیلش اینه که این اجزا درش حیات نمیدمد، لأنه لا یلج فیه الروح، روح درش دمیده نمیشود. و مرحوم آقای صادقی که خدشه میکنه در جریان، تو همین علت خدشه میکنه، میگه اگر روح درش دمیده نشود پس چرا رشد میکنه؟ مرحوم آجا حسین خانساری این روایاتی که از میته چی اشیایی را استثناء میکنه، تمام این روایات را ضعیف السند میدونه. گفتیم دیگه از همه بالاتر همون مرسل صدوق هست که فقها به این روایت تمسک کردن و مرحوم آجا حسین خانساری حتما شهرت را هم قبول نداره. پس ببینید در باب میته، در این که آیا از اجزاء میته چیزی پاک میشه، پاک هست یا نیست، مرحوم ابن جنید اسکافی میگه جلد میته با دباغی پاک میشه، همونطور که برخی علمای اهل سنت میگن که توضیح میدم. حالا آیا از اجزاء میته، یعنی میتهی که زمانی که زنده بوده حلال گوشت بوده و طیب و طاهر بوده، الان که مرده آیا چیزی از او طاهر هست یا تمام اجزای او نجس است؟ مشهور بین فقها، در حقیقت اگر اون روایت مرسل هم باشه به وسیله شهرت عملی جبران میشه، یعنی شهرت بین اصحاب این فتوا را و این روایت را جبران میکنه، ضعفش را. اینا معتقدن که اجزایی که روح درش دمیده نمیشه از حیوان در واقع مردار پاک است و مشکلی ندارد. این فتوای مشهور بین فقها. اما گفتیم در نقطه مقابل بعضی فقهای قدما مثل مرحوم عمانی و برخی متأخرین مثل مرحوم آجا حسین خانساری معتقدند که اجزاء مردار کلن حرام است. حالا بریم فقه اهل سنت رو بررسی کنیم. علمای اهل سنت مدعی شدند که از جلود حیوانات مرده، حیوان مرده، المیته، در واقع به طور مطلق میشه استفاده کرد. الان این کتابی که من دارم در واقع این بدایت المجتهد ابن رشد اندلسی است. ابن رشد اندلسی قرطبی متوفای 595. این کتاب با تعلیقات مذهب شیعه و از کتابهای شیعه چاپ شده و مجمع تقریب اسلامی این کتاب را در 7 مجلد بسیار مزین و زیبا با تعلیقات و حواشی و فتاوی علمای شیعه چاپ کرده است. در کتاب بدایت المجتهد مسئله سوم در باب میته که جلد 1 صفحه 223 هست، میگه که اختلاف کردن علما در این که آیا از پوست میته میشه استفاده کرد یا نه. فذهب قوم الى الانتفاع بجلودها مطلقا، بعضیا گفتن مطلقا از جلود میته میشه استفاده کرد. دو بقت ام لم تدبق، این قول به زهری نسبت داده شده، به زهری و همینطور لیث که دوتا فقیه از جمله فقهای تابعین بودن و محمد ابن مسلم زهری ابتدا در اطراف امام سجاد در مدینه بود و بعدن رفت به شام و به مروانیان پیوست و در اونجا فتاوی فوق العاده‌ای صادر کرد و روایاتی هم حتی میگن جعل کرد، مثل حدیث لا یشد الرحال را میگن او جعل کرده الا الى ثلاثه مساجد، مسجد الحرام، مسجد الرسول و مسجد الاقصا، که احمد ابن تیمیه حرانی در منهاج السنه به اون روایت خیلی تمسک میکنه. پس ببینید قول اول اینه که انتفاع از جلود میته مطلقا جایزه، چه دباغی شده باشن چه نشده باشن. قول دوم اینه که انتفاع از جلود میته جایز نیست اگر چه دباغی هم شده باشن. این قول در کتابهای فقهی مثل المغنی ابن قدامه نقل شده، جلد 1 صفحه 84، و همینطور کتاب کافی ابن قدامه، چون ابن قدامه 3 تا کتاب داره در فقه، یکی به نام المغنی که خیلی مفصله در فقه خلافه، دوم الکافی فی الفقه الامام احمد 4 جلده، و یک کتاب سوم مختصری هم داره همین موفق الدین ابن قدامه مقدسی به نام المغنع. المغنع یک کتاب مختصر فتوایی است در واقع. این قول را در این کتاب ها از احمد ابن حنبل نقل کردن که احمد ابن حنبل گفته مطلقا از جلد میته قاب استفاده جایز نیست اگرچه دباغی هم شده باشه. اما عده‌ای از فقهای اهل سنت آمدن تفریق قائل شدن بین اینکه دباغی بشود یا دباغی نشود. در حقیقت آمدن تدبیق را و دباغی کردن پوست حیوان را به عنوان یک مطهر شمردن. شافعی و ابو حنیفه فتواشون همینه، البته از مالک دو روایت نقل شده، یکی نظیر فتوای شافعی و یکی هم گفته به هیچ وقت دباغ لا یطهرها، پاک نمی کندش. ببینید بین ابو حنیفه و بین شافعی هم باز در فتوا اختلافه. شافعی میگه دباغی پوست میته ای را پاک میکنه که قبلا حلال گوش بوده، مثل گوسفند، مثل شتر، مثل گاو، مثلا آهو، مثل گوزن، مثل الاغ، مثل شتر، مثل استر و اسب، تمام این حیواناتی که در زمان حیاتشون حلال گوشت هستن پوست مردشون با دباغی پاک میشه. اما ابو حنیفه چی گفته؟ ابو حنیفه مطلقا گفته پوست میته دا پاک میشه. نگاه کنید، و ذهب ابو حنیفه الى تأثیر دباغ. دباغ یک مطهره، فی جمیع میتات الحیوان ما عدل خنزیر، فقط تنها حیوانی که پاک نمیشه خنزیره، یعنی خوب که در واقع مختصر قدوری این مطلب روشنه نقل کرده در تحفت الفقهای سمرقندی هم که 3 جلد فتوای ابو حنیفه رو نقل کرده. داوود ابن خلف، علی ابن خلف اصفهانی که فقه ظاهریه منسوب به اونهاست و یکی از شارحان در واقع مکتب فقه ظاهری، ابن حزم اندلسی صاحب المحلا، در جلد 1 المحلا صفحه 118 از داوود نقل میکنه، ایشون میگه دباغی باعث تطهیر پوست میته میشود حتی جلد خنزیر را هم پاک میکنه. خب این در واقع تقریر فتاوی فقهای شیعه و تقریر فتاوی فقهای اهل سنت. الان بریم به روایات مراجعه کنیم. عجیب اینه که روایات شیعه هم دو دسته است. توجه داشته باشید، روایات مشهوری که نقل شده دلالت داره بر این که میته نجس است و تنها چیزی که از میته استثنا شده همون 10 چیزی هست که لا یلج فیه الروح. اما در همین کتاب وسائل الشیعه و کتابهای روایی ما اتفاقا روایتی از پیغمبر اکرم نقل شده که همین روایت در مصادر اهل سنت هم هست و همین روایت دلیل شده برای عمانی از فقهای قدیم و مرحوم فیض کاشانی. ببینید مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه متوفای 1091 معتقد است که پوست میته با دباغی پاک می شود، البته همونطور که شافعی گفته میتهی که حلال گوشت باشد، فقهای ما بحثشون درباره میته حلال گوشته، و الا میته حرام گوشت مثل سگ و مثل خنزیر که از اصل خارجه. دلیلی که اینها اقامه کردن روایتی است که از پیغمبر اکرم رسیده. این روایت از پیامبر اکرم نقل شده، ملاحظه بفرمایید در مصادر شیعه هم نقل شده که رسول خدا فرمود دباغها تهورها. مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل شیعه، دوستان اگر مراجعه کنن، و مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه این روایت را حمله بر تقیه میکنن، یعنی توجیه میکنن، میگن این روایت تقیتاً صادر شده. دباغها تهورها مبتدا و خبره و دلالت و حصر میکنه. در علم بلاغت خوندیم که اگر مبتدا و خبر هر دو معرفه باشه دلالت بر حصر میکنه. دباغها تهورها یعنی دباغی کردن جلد میته باعث طهارت این میشه، طهارت جلد میته میشه، و دلالت میکنه بر حصر مبتدا بر خبر، مثل ان خیر از زاد تقوا. وقتی میگیم بهترین زاد تقوای، یعنی فقط بهترین زاد، چون ان خیر از زاد هم معرفه هست، از تقوا هم معرفه هست. در واقع مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب تمهید القواعد یک مدخلی باز میکنه، میگه اگر مبتدا و خبر معرفه باشه دلالت بر حصر مبتدا در خبر میکنه. مثلا روایت را استشهاد میکنه که پیغمبر اکرم فرمود اذنها سماتها. الان این یکی از روایاتی است که هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت. اذن زن، اذن دختر، همین سکوتشه، یعنی اذنها سماتها، مبتدا و خبر هر دو هم معرفه هستن. اذن دختر فقط سکوتشه، هیچ علامت دیگری در مورد رضایت او پذیرفته نمیشه، ولی سکوت او کفایت میکنه. زمان قدیم مرسوم بوده که سکوت دختر را علامت رضایت دختر میشمردن، اما الان دیگه اینطوری نیست، الان زمان عوض شده. ببینید در بحث های تأثیر زمان و مکان در فقه که گفته میشه همین مطلب هست. زمان الان باعث شده که سکوت اصلا علامت رضایت نیست، بلکه علامت نارضایتی است. به این معناش این نیست که در واقع حکم شرع عوض شده، بلکه موضوع شناسی عوض شده. در یک زمانی سکوت علامت رضایت بوده، اما در یک زمانی سکوت علامت رضایت نیست، بلکه نطق علامت رضایته. شیخ اعظم انصاری بحث میکنه، میگه خرید و فروش خون حرام است، چون در اون زمان هیچ فایده‌ای برای خون تصور نمیشد، اما الان فقها میگن خرید و فروش خون جایزه، معامله صحیحه، و میتونه آقای فروشنده خون در مقابل خون خودش پول بگیره و ثمن بگیره. این معناش این نیست که در واقع حکم الله عوض شده، حکم الله که روشنه، این موضوع زمان عوض شده، و چون موضوع عوض بشه حکمم عوض میشه. ببینید در واقع در مورد میته هم همینطوریه. تمام اینها مرحوم شهید ثانی اونجا مثالهای گوناگونی رو زده، از جمله یک مثالی که در فقه هست در باب سلام نمازه. ببینید پیغمبر اکرم فرمود مفتاح الصلات الطهور، یا در بعضی نقلا هست افتتاح الصلات، تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. الان این روایتی است که مرحوم علامه حلی در جلد 5 منتهی المطلب صفحه 104 میگه، روایتی است که مشتهر بین العامه و الخاصه، بین عامه و خاصه آمده، در کافی مسند آمده، در خلاف و ناصریات سید مرتضی مرسل آمده، و علمای عامه و شیعه هر دوی روایت را نقل کردن. خب این روایت الان داره افتتاح الصلات الطهور، مبتدا و خبر هر دو معرفه هم، تحریمها التکبیر هر دو معرفه هم، تحلیلها التسلیم. نگاه کنید مرحوم محقق حلی در کتاب المعتبر در بحث سلام نماز که آیا سلام نماز واجبه، جزء نماز حساب میشه یا نه، یعنی با چه وسیله ای انسان از نماز خارج میشه، تشهد که تمام شد یا نه سلام رو هم باید بگه. مرحوم محقق حلی برخلاف بعضی قدمای ما از جمله خود شیخ طوسی معتقده که سلام نماز واجبه، و نه تنها واجبه بلکه جزء نمازم هست. بعد میگه دلیل چیه؟ دلیل همین حدیث پیغمبر اکرم که فرمود افتتاح الصلاة الطهور تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. ایشون میگه همین قاعده علم بلاغت را میگه مبتدا و خبر در اینجا هر دو معرفه هستن و دلالت میکنه بر انحصار مبتدا در خبر، یعنی تحلیل نماز فقط از طریق سلام حاصل میشه. دوستان حتما با کتاب تمهید القواعد شهید ثانی رحمت الله علیه آشنا بشن. من چند تا مثال زدم برای این مطلب که حدیثی که مورد نظر ما بود خوب روشن بشه. الان این حدیث این بود که پیغمبر اکرم فرمود دباغها طهورها، یعنی دباغی کردن اون جلد میته تنها راه تطهیر برای جلد میته هست. طهور چه صیغه‌ای؟ مرحوم شهید اول رحمت شهید ثانی رحمت الله علیه در همون صفحه اول شرح لمعه و همینطور کتاب روض الجنان خودش مفصلتر میگه طهور صیغه مبالغه، فعول به معنای مطهره، طهورها به معنای مطهر یعنی پاک کننده. البته طهور به معنای لازم هم آمده در لغت عرب، یعنی پاک. طهور به معنای پاک هم آمده، ولی طهور در اینجا به معنای مطهره یعنی پاک کننده. بعد شهید ثانی اونجا یک اشکال لغوی میکنه، میگه ماده طهور یطهرو که لازمه، چطور شد طهور که صیغه مبالغه هست به متعدی آمد؟ فرمود این جونه خلاف قاعده هایی ما در ادبیات عرب داریم که فعل لازم است، صیغه مبالغه متعدی آمده، عکسش هم وجود داره. ایشون مثال میزنه میگه اکله را ملاحظه بفرمایید، اکله متعدیه اما اکول یعنی آدم چاق لازم آمده. پس ببینید دلیل فقهایی که آمدن گفتن در واقع جلد میته با دباغی پاک میشه حدیثی است که از پیغمبر اکرم رسیده، در مصادر ما هم نقل شده و مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه به کتاب مفاتیح و شرایع، چون مرحوم فیض کاشانی سه تا کتاب فتوایی داره، فقهی داره، یکی به نام مفاتیح و شرایع در 4 مجلد، خیلی کتاب مهمی که 200 سال مورد توجه فقها بود و فقیه بزرگی مثل مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی متوفای 1206 در این کتاب شرحی داره به نام مصابیح الظلام که در 13 مجلد چاپ شده. ببینید این کتاب مفاتیح الشرایع، ایشون در این کتاب در کتاب الطهاره، البته توجه داشته باشن دوستان مفاتیح الشرایع نظم فقه جور دیگه هست، به سبک کتاب لمعه و کتاب مقنعه و کتاب نهایی شیخ طوسی و مختصر و شرایع نیست که اول با طهارت شروع میشه، اتفاقا ایشون اول با صلات شروع میکنه و هر مدخلی رم که وارد میشه با مفتاح مفتاحون مفتاحون مفتاحون. مرحوم فیض کاشانی یک کتاب دومی هم در فقه داره به نام معتصم الشیعه و یک کتاب سومی هم در فقه داره که خیلی مختصره. هر سه تا این کتاب ها چاپ شده، دوتاش در اون مجموعه کنگره آثار کنگره مرحوم فیض کاشانی که زیر نظر آیت الله آقای کاشانی در تهران تشکیل شد، تمام این آثار در حدود 20 مجلد چاپ شده. معتصم یکی از کتاب باشه، فکر میکنم کتاب سوم هم باید نخبه باشه، بله نخبه باشه که یک جلده. ببینید سه تا کتاب فقهی داره. مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع معتقده که جلد میته با دباغی پاک میشه و نشان به این نشان برای دوستان من راهنمایی کنم، یک کتابی هست به نام فقه پویا مرحوم دکتر فیض نوشته. دکتر فیض از اساتید دانشگاه تهران بوده و شاگرد و فرزند مرحوم آیت الله فیض که از مراجع تقلید ایشون میگه بوده و مقالاتی در باب سبک شناسی فقهی مرحوم فیض کاشانی، مرحوم مولا محمد باقر سبزواری و مرحوم مولا احمد اردبیلی داره. این کتاب سه تا مدخل داره، سه تا بخش داره درباره این سه بزرگوار. من از دوستان میخوام حتما با این کتاب آشنا بشن به نام فقه پویا. اونجا یکی از فتاوی مرحوم فیض کاشانی رو که نقل میکنه همینه، میگه جلد مردار را با دباغی تطهیر میکنند. اما علمای اهل سنت علمای اهل سنت گفتیم که در میان تابعین این قول معروف بود که آقا جلد میته مطلقا پاک است. زهری این مطلب را گفت. عده‌ای هم گفتن جلد میته مطلقا پاک نیست، پاک نمی شود به هیچ وجه. عده‌ای هم تفصیل دادن مثل شافعی و ابو حنیفه. مالک هم دو نقل از او هست. شافعی گفت که پاک میشه به شرط اینکه حیوان حلال گوشت باشد. فقهای شیعه هم مثل فیض کاشانی و مرحوم ابن جنید که معتقدن به تطهیر در واقع این عرض خدمت شریف با سعادت شما که دباغ یعنی دباغی دباغی تطهیر میکنه، حیوان حلال گوشت رو میگن در واقع. ببینید عبارت اینه در همین کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما که بدایت المجتهد ابن رشد که الان دست منه در جلد یک صفحه 223 در پاورقیش نوشته، یعنی در اونجای فتاوی فقهای شیعه را توضیح میده، میگه اجمعت الامامیه الان نجاست جلد المیته و یدل علیه ما روا فی الکافی عن الفتح ابن یزید الجرجانی عن ابی الحسن علیه السلام. ابی الحسن منظور حضرت رضا علیه السلامه، چون فتح ابن یزید جرجانی از اصحاب حضرت رضا علیه السلامه. قال کتبت الیه اسأله عن جلود المیته، سوال کردم از پوست میته، التی یؤکل لحمها، یعنی گوشتش خورده میشه، انذکیه اگر تسکیه بشه، و الا حیوانی که قابل تسکیه نیست، مثل مثلا فرض میکنیم حیوانهای حرام گوشت و مثل حیوانی که بله حیوانی مثل مثلا سگ و کلب. فکتب علیه السلام لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، از مردار به هیچ چیزی نبا اهاب یعنی پوست ولا عصب و نرگبه هیچی استفاده نمیشه. فقد انکر جمیعهم، تمام فقهای شیعه انکار کردن بر ابن جنید، حیث قال به طهارت جلد ما کان طاهرن حال الحیات من المیته بالدبغ. مدعی شده که جلد حیوانی که در زمان حیات طاهر بوده با دباغی پاک میشه. بله مع موافقتی فی اصل نجاسه، البته گفته اصل میته نجسه، و صرحوا فقها گفتن که خلافه لا یضر بالاجماع. پس ببینید دوستان عزیز، الان در کتاب جواهر الکلام و مستند و شیعه مفصلی مطلب رو نقل کردن و بحث کردن و دلیل فقهایی هم که قائل به طهارت شدن روشن شد. گفتیم روایتی از پیغمبر اکرم نقل شده و در مصادر شیعه هم نقل شده و همین روایت رو اهل سنت هم نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود دباغها طهورها. اتفاقا ابو حنیفه هم به اطلاق این حدیث تمسک کرده، یعنی کانه این حدیث نظر ابو حنیفه را گرفته و به اطلاق این حدیث تمسک کرده، گفته این حدیث میگه پیغمبر اکرم فرمود طهورها دباغها، دباغها طهورها، و تفصیل قائل نشده که آیا حیوان حلال گوش باشه یا حرام گوش باشه، حیوان مثلا سگ باشه یا کلب باشه، در این مورد نداره. کلب را فقط ابو حنیفه استثنا، ببخشید خنزیر را گفتیم ابو حنیفه استثنا میکنه، و اما فقهای ظاهریه مثل ابن حزم و داوود ابن علی ابن خلف اصفهانی که همون خنزیر را هم استثنا نمیکنن، دلیل اونها همه دلیل همشون اطلاق این جمله هست. این جمله میگه طهورها دباغها، و عرض کردیم مبتدا و خبر هر دو معرفه هستن و دلالت بر حصر مبتدا در خبر میکنه و این دلالت حصر میرسونه که پس بنابراین پوست میته پاک میشه. ابو حنیفه معتقده که پوست سگ هم حتی پاک میشه. مرحوم سید محمد باقر خانساری رحمت الله علیه علامه خانساری متوفای 1313 که خودش جزء مراجع تقلید بوده و صاحب فتوا بوده، اما کتابی نوشته با عنوان روضات الجنات در زندگی نامه و تراجم علمای بزرگ شیعه و اهل سنت، حتی در جلد 8 زندگی نامه ابو حنیفه رو میاره و اونجا یک داستانی رو نقل میکنه. البته داستان رو در زندگی نامه ابو حنیفه نقل نمیکنه، در زندگی نامه سکاکی نقل میکنه. سکاکی صاحب کتاب مفتاح العلوم که بخش بلاغتش را خطیب تبریزی خلاصه کرد، خطیب قزوینی خلاصه کرد و در بلاغت یک جزوه موجزی شد. و بعد تفتازانی آمد دو تا شرح مفصل به نام متول و یک شرح مختصر به نام المختصر بر اون کتاب خلاصه مفتاح العلوم بخش بلاغت نوشت. سکاکی 40 ساله شده بود و آهنگر بود، قفل می ساخت. چون مردم ماوراء النهر مردم با سلیقه‌ای بودند و قفل‌های بسیار زیبایی و محکمی می ساختند. اصلا منطقه شمال خراسان قدیم به قفل سازی معروف بود، لذا خیلی از علما به عنوان قفال معروفند. قفال یعنی قفل سازها. صاحب حلیت العلماء از علمای بزرگ شافعی مذهب، قفال شاشی. هم یک قفال داریم متکلمه، هم یک قفال داریم فقیهه. ببینید سکاکی یک روز یک قفلی را ساخته بود یا یک چاقوی را ساخته بود، آمد به سلطان و والی او را تقدیم کنه. بعد دیدن که مردم همینطور با تو صف بایستن، یک عالمی آمد و بلا فاصله رفت و با والی دیدار کرد. گفت چطور شد که او بدون نوبت رفت؟ گفتن او عالم بوده، از 40 سالگی آمد وارد مدرسه علمیه شد و استاد به او یک مسئله یاد داد. حالا آیا این واقعا دروغ است و ساختگی است یا حقیقت داره؟ سکاکی درس داد، گفت که این درس را بخوان. قال ابو حنیفه جلد الکلب یطهر بالدباغ. خب ابو حنیفه هم که جلد کلب را تطهیر میدونه با دباغه. سکاکی تمرین کرد، صبح که آمد و درس را به استاد عرضه کرد، چپه کرد قضیه را، عکس کرد. گفت قال الکلب جلد ابی حنیفه یطهر بالدباغ. ببینید این مطلب که در واقع گفتیم ابو حنیفه دا قائل است به این که پوست سگ هم پاک میشه در کتاب‌های فقهی خودشون. الان من بدایت المجتهد ابن رشد اندلسی، این مؤلف مالکی مذهبه، اما در پاورقی مصادر گوناگونی را آدرس داده که در اون مصادر گوناگون فتوای شافعی را، فتوای ابو حنیفه را، فتوای مالک را نقل کردن. از کتاب‌های احناف که اینجا آدرس داده، مختصر قدوری صفحه 13 و تحفت الفقهای سمرغندی جلد 1 صفحه 71 که در واقع متن کتاب بدایع الصنایع کاشانی است. البته بدایع الصنایع کاشانی شرح این تحفه سمرغندی کلمه به کلمه نیست ها، ولی علما میگن این در واقع بدایع الصنایع در حقیقت شرح این کتابه. اما ممکنه رفقا سوال کنن که خب علمایی مثل فیض کاشانی و مثل مرحوم ابن جنید که مدعی شدن که پوست میته با دباغی پاک میشه، اون روایت کافی رو که فرموده جلد میته کلن پاک نمیشه، او رو چی میکنن؟ اون روایت دوستان ملاحظه بفرمان در کافی از فتح بن یزید جرجانی نقل شده و مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه به صراحت اعلام میکنه، در کتاب اطعمه و اشربه میگه که فتح بن یزید جرجانی مجهول است و چون مجهول در کتابهای رجال، این روایت مورد عمل فقهایی مثل فیض کاشانی و اون بزرگوار دیگر ابن جنید قرار نگرفته. البته فقهایی که به این روایت تمسک کردند، در واقع فقهایی که فرمودن جلد میته با دباغی پاک نمی شود، به روایت طهورها دباغها را حمله بر تقیه کردن و بعد به اطلاقات آیه شریفه حرمت علیکم المیتتو به اطلاقات روایات دیگر تمسک کردن و فرمودن این روایت اگرچه ضعیف و سندن باشه ولی با شهرت جبران میشه. در واقع یعنی شهرت جبران می کند در اون ضعفش را، اگر چنانچه درش ضعفی وجود داشته باشه. بله، مرحوم شهید ثانی در کتاب اطعمه و اشربه درباره حرمت میته بحث می کنه و حتی در آخرش میگه لبن فی ذرع المیته هم بعضی ها فرمودن که پاکه، مرحوم شیخ انصاری مثلا اصرار داره که حتی یکی از چیزهایی که استثناء شده از میته شیر در پستان حیوان مرداره. الان یک گاوی مرده در پستان 60 کیلو شیر هست، آیا حرام نجس است یا نه؟ یک روایتی هم داریم که اتفاقا در بعد مرحوم شهید میگه این مشهور بین اصحاب هم هست و مستندش روایاتی است که صحیحه زراره هم دلالت داره، ولیکن باید توجه داشت. مرحوم شهید میگه به نظر ما شیر را نمیشه ملحق کرد به اون مستثنیات، بلکه باید به قاعده کلی مراجعه کنیم که بگیم نجس میباشه و حرام است در حقیقت نوشیده شود. و اما اون کلمه‌ای که میخواستم نقل کنم که روایت فتح ابن یزید را شهید ضعیف میدونه، در جای دیگه حتما شهید تذکر داده، الان صریحاً به دست نیاوردم در واقع. پس بنابر این دوستان عزیز، ما آمدیم دو دسته روایت را مقایسه کردیم در میان روایات، و این دو دسته روایات به ما رسون که در میان روایات اهل سنت هم تعارض وجود داره. خود ابن رشد، ابن حزم در همین، ببخشید، ابن رشد اندلسی در همین کتابش میگه دلیل اختلاف علما اینه که و سبب اختلافهم تعارضهم، تعارض الاثار. در بعضی روایات مطلقا وارد شده انتفاع جایزه، پیغمبر اکرم از یک میتهی عبور کردن بعد فرمودن هلا انتفعتم به جلدها، چرا از پوستش استفاده نکردن؟ اما در حدیث دیگری ابن عکیم میگه که پیغمبر اکرم روشتن در جواب نامه الا تنتفع من المیته به اهاب ولا عصب. این همون روایت فتح ابن یزید جرجانی است که در مصادر ما از حضرت رضا نقل شده، یعنی حضرت رضا کلام رسول خدا را نقل کردن و این کلام رسول خدا یک سال قبل از موتشون بوده. و روایت سومی وارد شده از عبدالله ابن عباس که عبدالله ابن عباس گفت اذا دو بغل اهاب فقط طهوره، وقتی که پوست میته دباغی بشه پاک میشه. پس ببینید در میان روایات اهل سنت هم تعارض وجود داره ها. الان اینجا سه دسته روایت نقل شده. دسته اول اون حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمود چرا از پوست میته استفاده نکردید. دسته دوم روایتی است که پیغمبر اکرم نوشتن هیچ نحوی از پوست میته و از عصب میته استفاده نکنید. دسته سوم روایتی است که از عبدالله ابن عباس نقل شده اذا دو بغل اهاب فقط طهوره. هر کدوم از فقها آمدن به یکی از این روایات تمسک کردن. ابو حنیفه هم به اون روایاتی تمسک کرده که دلالت بر دباغ که دلالت میکنه دباغی باعث تطهیر میشه. من این جلسه رو طولانی تر کردم ولی به هر حال مطلب رو تمام کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.